به نام خدا. امروز در خدمت آقای دکتر عیسایی هستیم. ایشون از اساتید محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هستند که تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات دارند. آقای دکتر لطف کردن و امروز وقتی رو در اختیار ما قرار دادن تا در مورد گرایش فناوری اطلاعات، فرصت‌ها و آینده شغلی این گرایش برامون صحبت کنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
اگه میتونید یه معرفی اولیه در مورد این گرایش داشته باشید.
بله. اول خیلی خوشحالم از این که شما این ابتکار عمل رو به خرج دادید و دارید تلاش میکنید که یک مقداری با شفافتر کردن اون اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری رو در اختیار دانشجویان عزیز قرار بدید و کمک کنید با نگاه بازتری مسیر آیندهشون رو انتخاب بکنن. اون چیزی که به نظرم میرسه قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم خدمتتون عرض کنم اینه که اصلا ضرورت این که همچین رشته هایی مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات مطرح بشه رو یه ذره میشه از دور با یه سر دقت کمتری و نگاه کلیتری دید. ببینید، قبلا برای اینکه سازمان ها رو اداره کنن خب دانش مدیریت تو زمینه های مختلف به کمک می اومد، هنوز هم به کمک میاد و استفاده میشه، بنابراین ارزشمنده که انسان در اونها در حقیقت خودش رو تقویت بکنه و تحصیل کنه. به موازات این حوزه اهمیت حوزه دیگه در طول زمان در طول چند دهه افزایش پیدا کرده. وقتی که انسان تونست کامپیوتر رو بسازه و بعد از ساختش بیاره توی صنعت استفاده بکنه، قدرت محاسبات و کامپیوتیشن در حقیقت اومد به کمک و استفاده از کامپیوترها باعث شد که بهره‌وری کارها خیلی افزایش پیدا بکنه، خیلی از کارهایی که دستی انجام میشد ماشینی کامپیوتری انجام بشه و نمیخوام وارد جزئیات بشم چون برای هممون ملموس هستش. یه خورده که اومدیم جلوتر از منظر کامیونیکیشن و ارتباطات هم پیشرفت‌های حاصل شد که وقتی که کامپیوتیشن و کامیونیکیشن دست به دست هم داد شبکه رو ایجاد کرد. حالا حساب بکنید سازمان می‌خوایم اداره بکنیم، از یک طرف دانش مدیریت لازمه، از یک طرف امکاناتی اومده به کمک که اجازه میده شما بتونید اطلاعات رو جمع آوری کنید، پروسس بکنید، به سرعت مورد استفاده قرار بدید و استفاده کردن این اطلاعات با کمک این شبکه‌های کامپیوتری برای اداره بنگاه‌ها میشه یه نکته مهم که نمیشه بهش بی‌توجه بود. چرا که ما اگه بی‌توجه باشیم رقبا که این کار رو انجام میدن بهمون فشار میاد، ساپلایرامون انجام میدن، مشتریامون انتظار دارن. پس یواش یواش حوزه های ملتی دیسیپلینری ایجاد شد که بتونه چیکار کنه این دوتا رو پوشش بده. یعنی ما اگه میخواییم سازمانمون رو اداره کنیم دانش مدیریتمون رو با دانشی که از این حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست بتونیم ترکیب بکنیم تا بتونیم سازمان بهتری داشته باشیم، بتونیم بقای سازمانمون رو چیکار کنیم حفظ بکنیم. و اینجاست که تغییراتی در سطح سازمان‌ها با گذر زمان رخ داده که این تغییرات یه عامل اصلیش وجود این فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و توانمندی‌هایی که نمی‌شده از این در حقیقت غافل شد. پس ما نیاز به افرادی داشتیم که دانش ترکیبی داشته باشن، هم مدیریت سازمان رو متوجه باشن، هم کسب و کار رو با مفاهیم پایش آشنا باشن، هم از اینکه چطور میشه تغییرات ایجاد کرد با استفاده از فناوری اطلاعات آشنا باشن. خب یه مهندس کامپیوتر به تنهایی، یه مهندس مخابرات به تنهایی توی زمینه عمیقه، یک نفر متخصص مدیریت توی زمینه دیگه عمیقه. حالا لایه‌هایی رو ما در اینجا لازم داریم که این دانش‌ها رو کنار هم دیگه قرار بدن. اگه بیشتر این حوزه‌های دانشی جدید که حالا در شکل فوق لیسانس، دکترا، کارشناسی، هر مقطعی که حالا معنا داشته باشه تعریف بشه، اگه بیشتر دانش مهندسی رو به این افرادی بده که مولتی دیسیپلینری کار می‌کنن، میشه گفت تو حوزه مهندسی فناوری اطلاعات درگیرن. اگه که یه مقداری از مهندسی کمتر داشته باشه، یه مقداری از مدیریت بیشتر داشته باشه، میشه گفت به سمت مدیریت فناوری اطلاعات در حقیقت سوق داده میشه. و به هر حال یه حوزه جدید و جذابی رو ایجاد کرده که هم پتانسیل های بالایی داره، هم بی‌توجهی به اون میتونه آسیبای زیادی رو داشته باشه که حالا در ادامه خدمتتون اجل لازم باشه عرض میکنم.
خیلی ممنون. آقای دکتر چه زیرشاخه‌هایی برای این گرایش تحصیلی وجود داره؟
منظورتون از زیرساخت‌ها چیه؟
زیرشاخه‌ها، زیرگرایش‌ها.
ببینید فکر کنم با این توضیح اولیه که دادم باید پرسید تو چه مقطعی منظورتونه. ما وقتی صحبت از کارشناسی ارشد میکنیم الان رشته هایی داریم مهندسی فناوری اطلاعات، رشته هایی داریم مدیریت فناوری اطلاعات، و تو مهندسی فناوری اطلاعات که وارد میشه مثلا شبکه، امنیت، حالا حوزه های مختلفی که به ما کمتر فکر میکنم ارتباط پیدا میکنه، ما بیشتر تو حوزه چی هستیم؟ تو حوزه مدیریت هستیم. و اینی که فکر کنم تمرکزمون الان میتونیم روی چیز داشته باشیم، روی اون حوزه MBA و فناوری اطلاعات داشته باشیم تو زیرشاخه‌ها. چون زیرشاخه‌ها وقتی شما در سطح دکترا وارد میشید، هر مثلا استراتژی تو فضای الکترونیکی میشه یه، کسب و کار الکترونیکی و بیزنس مدلاش میشه یه، تو خود همینا مثلا بیزنس مدلای پلتفرمی میشه یه حوزه دیگه، خیلی باز میشه. حتی تا جایی که علوم رفتاری رو ممکنه کسی بیاد مطالعه بکنه، که وقتی کسی میخواد سیستم اطلاعاتی رو استفاده بکنه، مثلا نقش کاربران، طراحان، یوزر اینترفیس و خیلی چیزای دیگه که الان فکر کنم دغدغه ما این نیست. چرا؟ چون این زیرشاخه ها میشه رشته های باریکی که تو حالت های خیلی تخصصی خاصه. تو سطح کارشناسی ارشد کمتر این دغدغه مطرح میشه. اگه بگین زیر شاخه ها، جوابش عمومی اینه که ببینید تو دفترچه کنکور چه گرایش ها و چه رشته هایی وجود داره. این نشون میده که این زمینه ها تو کشور تونسته تفکیک بشه و هر کسی متناسب با علاقهش بهش بپردازه که کمتر از اهمیت بالا برخوردار میشه.
آقای دکتر، متناسب با همین صحبتتون میتونید یکم توضیح بدید که چه وظایفی دارن؟ یعنی شرح شغلی کسایی که مثلا مدیریت فناوری اطلاعات میخونن یا مثلا مشغولن به کار چیا هست؟
ببین، کسانی که تو این حوزه مالتی دیسیپلینری وارد میشن دو تا کار جالب میتونن انجام بدن. یکی این که در سازمان هایی که موجود هستن بافت و شاکله شون به صورت معمولی متداول شکل گرفته، اگه بخواد در اونجا تحولاتی اتفاق بیفته که از این فناوری روز استفاده بشه، بالاخره مدل تغییر میخواد دیگه، باید این تغییر رو مدیریت کرد. اولا چطور این فناوری اطلاعات به خدمت گرفته بشه که به استراتژی ها کمک کنه، چطور استراتژی هایی رو بچینیم و انتخاب بکنیم که از این فناوری استفاده کنه، در حالی که یه سازمانی داریم که چند دهه داره کار میکنه. اینا سوالای خیلی قشنگیه که کسانی میتونن جواب بدن که همین حوزه فناوری اطلاعات یه مقداری بهش اشراف داشته باشن، همون حوزه کار و کسب در حقیقت و دانش‌های مربوط به اون داشته باشن. پس این یه سازمان موجود داریم، این سازمان موجود دنبال تحول و بروز ماندنش و با رشد و تحول فناوری سازگار بودنش باشه، یه دنیا کار اینجا درست میشه. یه حوزه دیگه هستش که به این برمیگرده که اصلا من میخوام مبتنی برای این فناوری کسب و کار شکل بدم، و خیلی از سازمان ها که الان در دنیا هستن و ما داریم از خدماتشون استفاده میکنیم، نگاه کنین اصلا ظهور فیزیکی و به اون صورتی که سنتی همه کارا پیپر بیست و مبتنی بر تعداد زیاد نیروی انسانی و مراجعات و اینا نبوده، درست؟ پس اینجا هم میتونن افرادی که جوان و با انرژی هستن، دغدغه‌شون این نباشه که سازمان موجودی را به روز نگه دارن و تحول درش ایجاد کنن، اصلا میتونه پایه‌گذار یه ایده‌ای باشن که با این در حقیقت فناوری زاده شده، که فکر کنم الان هممون میدونیم که الان کلی خدمات داریم در جامعه استفاده میکنیم که اینا همش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این فناوری اطلاعات هستش که ما بگیم بیزینس اتفاقا با سوادهای جوان و با انرژی هستش که بنابراین تو هر دو عرصه میشه چیکار کرد؟ میشه فعالیت کرد. که اینکه کی در کجا موفق تره برمیگرده به اینکه یه مقداری مسائل علاقمندی شخص، شخصیت شخص، تجربهش، فرصتهایی که پیش روش قرار میگیره، ترکیبی از اینها میتونه کمک کنه که انسان در کدومش موفق تر هستش.
آقای دکتر میتونید در مورد همین علاقمندی ها و توانمندی ها و مهارت ها یکم توضیح بدید، بگید که کیا مثلا چه توانایی هایی یا چه مهارت هایی میتونه بیشتر کمک کنه؟
ببینید بعضی از افراد هستن که به دنبال راه اندازی کار و کسب هستن، رو پای خودشون میخوان بایستن از اول و روحیه کارآفرینانه دارن، نگرششون هم کارآفرینانه هستش. این افراد اگر بتونن دانش مناسب رو به دست بیارن میتونن با این فناوری خیلی کارا بکنن، کما اینکه دیدین که خیلی از جوانها کار و کسبایی رو اندازه کردن که نه ساختمان بزرگ میخواد، نه حضور در 50 شهر میخواد یا در 100 تا شهر میخواد برای اینکه شعب داشته باشن و اینها، صرفا مبتنی بر این فناوری تونستن کار و کسب رو بندازن. این یه دسته از جوان ها میشه که با نگاه کارآفرینانه دارن بهش نگاه کنن، میخوان روی پای خودشون بایستن، میخوان خلق ارزش بکنن. یه دسته دیگه هم هستن که نه، شاید این روحیه رو نداشته باشن ولی بتونن تحلیلگر خوب باشن، بتونن نقشه راه خوب در بیارن، بتونن سازمان هایی رو که سالها با شیوه سنتی کار کردن و نقشه تحول براشون در بیارن، که خب الزاما نتیجهشون این نمیشه که ثبت یه شرکت جدید، ایجاد یه شرکت جدید، یه خدمت جدید رو ایجاد کردن، میشه نقش برنامه ریز، هدایتگر و پیش برنده پروژه های تحولی که در حقیقت آیتی رو توی سازمان نقشش رو چکار میکنه؟ پررنگ میکنه، هم نقشش رو توی استراتژی ها پررنگ میکنه، هم در پشتیبانی کردن از استراتژی رو پررنگ میکنه. فکر کنم این عرضم رو قبلا هم به شکلی اشاره کردم.
آی دکتر، ببینید توی همین زمینه مهارت کار با کامپیوتر و اینا میتونه کمک کنه، البته توی زمینه مدیریت فناوری اطلاعات یا زیاد اونچنان هم تأثیر خاصی نداره؟
نکته قشنگ دست گذاشتید روش. فکر نمی‌کنم منظور شما دانش عمومی کار با کامپیوتر باشه، چون کسانی که در این سالها دارن درس میکنن همه به این اشراف دارن. شاید منظورتون اینه که بعضی دغدغه دارن که ما دوست داریم کار کسب الکترونیکی را بندازیم، ما دوست داریم فناوری اطلاعات تو سازمان‌هایی که جاری و فعال هستن روش بدیم، ولی مهندسی کامپیوتر نخوندیم، ما مهندس مخابرات نیستیم، نکنه داریم وارد یک عرصه‌ای میشیم که چون سواد تخصصی توش نداریم بنابراین نمیتونیم موفق باشیم. این ترس و این دلهوره میتونه یه مانع بزرگ باشه. حتی اگه کسی مهندس کامپیوتر خوب باشه، مهندس مخابرات خوب باشه، من این واژه ها رو دارم یه جوری استفاده میکنم که اون کامیونیکیشن و کامپیوتیشن رو باش اهمیت وجودش رو بخوام ذکر بکنم، حتی اگه کسی تو اون دوتا خوب باشه، الزامات کسب و کار و دانش مرتبط با اون نداشته باشن فایده نداره. ممکنه استعتماد به نفس داشته باشه کارایی رو شروع بکنه، ولی به مرور متوجه میشه که کفایت نمیکنه، دیگه برنامه نویسی و مدیریت شبکه و دیگه امنیت اطلاعات و به جزئیات دونستن کفایت نمیکنه برای اینکه بتونیم چیکار کنیم، بتونیم یه سازمان درست کنیم، تشکیلاتی درست کنیم، خدمت بدیم و از اون چیکار بکنیم، خلق ارزش بکنیم برای جامعه. میخوام این عرض کنم که یه لایه‌ای لازمه که هم از یه طرف مدیریت رو بدونه، هم از یه طرف بتونه کامیونیکیشن کنه، ارتباط برقرار کنه با متخصصین فنی. اون متخصصین فنی ارتباط برقرار کردن یه جنبه هایی داره، یکیش زبان تخصصی هستش که حرف همدیگه رو متوجه بشن، نه به معنای که من انقدر عمق دانشم زیاد باشه که اون مهندس کامپیوتر عمق دانشش زیاد باشه، بتونیم با هم چیکار کنیم؟ کامیونیکیشن کنیم، تعامل بکنیم. این یه بخششه. یه بخش دیگه شم واقعا شاید این کامیونیکیشن نشه از یه حد عمیق‌تر باشه. خب اینا تو سازمان‌ها براش راهکارهای دیگه وجود دارن، مثلا راهکارهای حقوقی، راهکارهایی که مدل‌های مشارکتیه، یه جوری افراد دانششون رو میارن با هم دیگه شیر میکنن، کنار هم قرار میدن که هر کسی دغدغه بیخود نداشته باشه نسبت به اون حوزه دانشی که نسبت بهش تسلط نداره. من بیشتر از اینی که حس بکنم، البته خیلی خوبه کسانی که مهندس کامپیوترن و مهندس برق و مخابرات و اینا هستن میان تو این حوزه وارد بشن، خیلی خوبه، اما برای اونا که علاقه‌مندن و تو این دو تا حوزه دانشی احساس میکنن که پایه‌شو ندارن، میخوام عرض کنم که میشه به اندازه کافی اطلاعاتی پیدا کرد که باشون زبان مشترک پیدا کرد و این ترس باعث نشه که ما از فرصت های محروم بشیم. چون افرادی هستن که تو دوره تحصیلشون جرئت نمی‌کنن وارد این رشته ها بشن به خاطر اینکه نگرانن فقط و اون نگرانیه نمیذاره وارد بشن، اما درسشون که تموم میشه تو دنیای کسب و کار میره واقعا رفتن وارد شدن و دارن اون زبان تخصصی رو دارن به دست میارن و ای کاش اون موقع شاید بگن که ای کاش زودتر یه جایی ما سیستماتیک این زبان مشترک پیدا کرده بودیم. نگران نباشن، این حوزه‌های مولتی دیسیپلینری این ویژگی داره که از هر کدومش به اندازه و دوز لازمی مشخص باید بشه ازش اطلاعات کسب بشه استفاده بشه، بعد با گذر زمان اینا عمیق‌تر میشه و عمیق‌تر میشه. کسی به خاطر این نگرانی خودش رو محروم نکنه، اما اگه علاقه نداره نه، یعنی اگه کسی به سیستم دادن و طراحی سیستم ها و نکات ظریفی که وقتی میخواد یک کسی مبتنی بر آی سی تی طراحی بکنه علاقه من نباشه نباید واردش بشه. مثل کسی که مثلا علاقه نداره وارد طراحی یه ساختمان بشه، باید بگیم تو اون رشته که تو رشته عمران هست شما اصلا وارد نشید چون علاقه من بهش نیستی، ولی اگه علاقه من هستی دغدغه دارید دغدغش برات جواب وجود داره.
آقای دکتر، میزان نیاز این رشته رو تو بازار کار ایران چجوری ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم نیاز فراوانه، یعنی وقتی که شما نگاه میکنید عرصه هایی رو که مردم دارن خدمت میگیرن، این خدمت ها یا وقتشون رو تلف میکنه یا هزینهش بالاست یا کیفیتش پایینه، و بعد نگاه میکنید میبینید اگر که ما از فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی توی پشتیبانی از این خدمات، تو طراحی خدمات، تو دلیوری و ارائه این خدمات استفاده بکنیم، بعد میبینید عرصه های مختلفی باز میشه جلو. حالا من به جای که به آینده برگردم به گذشته برمیگردم، خیلی از خدماتی که شما نگاه میکنید الان داریم میگیریم با کیفیت بالا، شاید اون روزی که این خدمت نبود ما فکر نمیکردیم تو جامعه از طریق اینا بشه مثلا کسی یه محموله میخواست جابجا بکنه، اصلا فکر میکرد که خدمات الکترونیکی بتونه کمک کنه، یه کسی میخواست خودش رو از یه نقطه شهر به یه نقطه شهر دیگه برسونه، یه کسی میخواست فرض کنید که یه خدمتی رو از یه سازمانی بگیره پا میشد میرفت مراجعه میکرد اونجا تو صف میستاد تا موقعی که نوبتش بشه. ببینید شما چقدر سرویس هستش الان الکترونیکی زندگی ما رو راحت کرده، وقتی نبود فکر نمیکردیم که اینها میتونه در حقیقت چی باشه، فضایی باشه برای اینکه آدم به جامعهش خدمت بده. به نظر من ما هنوز خیلی خیلی فرصت وجود داره تو جامعه، خیلی جاها که میبینیم خدمتایی که مردم میگیرن ناراحتن ازش، رضایتمند نیستن، با سختی هست، وقتی توش وارد میشیم میبینیم که با ظرافت یه سری کارایی میشه انجام داد که الان همش آی سی تی میتونه کمک بکنه. خوبیش هم اینه که خیلی سرمایه نمیخواد در مقایسه با راه سنتی. تو راه سنتی تا شما فکر میکنید من یه کار کسب میکنم راه بندازم، اول فکر میکنید باید برم یه شرکت ثبت کنم، بعد از اینکه ثبت کردم یه جا میخوام یا برای اون یه جا میخوام، اون جا رو تهیه کردن چقدر باید پول خرج کنم براش، و چون همون یه دونه رو ندارم بنابراین اصلا واردش نمیشم، در حالی که تو فضای کسب و کار الکترونیکی این محدودیت وجود نداره و این خیلی نقطه مهمیه. من دست گذاشتم الان روش کرده شناخته شده است برای همه، فقط دارم جلب توجه میکنم.
آقای دکتر میتونید در مورد درس‌های تخصصی این رشته توضیح بدیم و اینکه هر کدوم چه کمکی میتونن بکنن به فرد؟
یه مقداری سعی میکنم. ببینید مثلا یکی از درس‌ها که میتونه برای آشنا کردن افراد مورد استفاده قرار بگیره کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی تو کار و کسب، حالا بگیم بیزینس اینفورمیشن سیستم، شاید به صورت سنتی MIS گفته میشه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ولی واقعیتش اینه که این خیلی کمک میکنه کسانی که وارد این رشته میشن بتونن جواب این سوال بدن که کسب و کار چطوری تأثیر میپذیره از سیستم‌های اطلاعاتی. بعد میگه خود عمیق‌تر که میشه کس این فرض کنید برای شروعه، بعد اینه که الان کسب و کار الکترونیکی یعنی چی، مدل‌های مختلفش چیه، خرده فروشی، عمده فروشی، مدل‌های همکاری شبکه‌ای و اینها، و خیلی دولت الکترونیک، نمیدونم کسب و کار مبتنی بر تلفن همراه، بعد مسئله پرداخت الکترونیکی، مسئله امنیت اطلاعات و مدیریت خیانت، وقتی میخوایم یک کار و کسب الکترونیکی داشته باشیم، خیلی از اینا تو درس تجارت الکترونیکی جوابشون میگیرن. یعنی قشنگ آدم میتونه ببینه که چه عناصری کنار هم دیگه شکل بگیرن میشه یک کار و کسب الکترونیکی داشت. تو اولی هدفش این نبود، هدفش این بود که بگه سیستم‌های اطلاعاتی وقتی وارد کار و کسب میشه، وارد سازمان میشه، وارد بنگاه میشه، وارد شرکت میشه، کجاها خودش رو نشون میده و چه تحولاتی از نظر بهره‌وری، اثر بخشی نشون دهد به جا میذاره. یه درس دیگه که میتونه کمک بکنه اینه که خیلی خوب، الان من میخوام یه چشم‌اندازی رو داشته باشم در رابطه با اینکه فناوری اطلاعات رو تو کار کسب توسعه بدم. خب مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات میتونه جواب این سوالا رو، سوالایی که از جنس استراتژی هستن، الان کجا هستیم، به کجا میخوایم بریم، چگونه باید بریم، چرا باید بریم، این سوالاتی که جنسشون بیشتر به راهبرد برمیگرده رو میشه توی این درس جوابش بگیره. و مثلا یکی درسای دیگه که میتونه کمک بکنه اون تجارت الکترونیکی، اگه شما بپرسین که مدل روزش چیه، چون یه حوزه‌ای هستش که تجارت الکترونیکی تون تون داره چی میشه، شکل‌های جدیدی ازش ابداع میشه. و الان مثلا بحث روز کسب و کار پلتفرمیه، چجوری پلتفرم‌ها رو میشه طراحی کرد به خدمت گرفت برای اینکه کسب و کارها در حقیقت شکل بگیرن. اگر که حالا کسب و کار پلتفرمی، اینکه کسب و کار پلتفرمی چیه جوابشو پیدا کردنش سخت نیست. میشه در یه جمله گفت که من یه زیرساختی رو فراهم میکنم، خدمت دهندگان، خدمت گیرندگان، پشتیبانان، شرکا همه بتونن رو پلتفرم در حقیقت خدمت به جامعه بدن. بنابراین من از ریسورس های ریز جامعه میتونم کمک بگیرم برای که سرویس داده بشه، جمع کردن امکانات و پتانسیل های ریز باشه. هوشمندی کسب و کار یه درس دیگه ایه. ببین بعضی درس‌ها پایه‌اند، بعضی درس‌ها متناسب با علاقه شخص میتونه بره به سمتش. مثلا یکی بگه من علاقه‌مند به هوش تجاری هستم، میخوام ببینم که از دیتاهایی که تا الان بوده چطور میتونم برای اینکه متوجه بشم سازمانم الان تو چه مرحله‌ای هست و برای اینکه ببینم سازمانم به کدوم سمت ببرم استفاده. خب یه حوزه تخصصی میشه که یه درس برای خودش داره تحت عنوان هوش تجاری. حالا داخل این تکنیک های مختلف، سیاست های مختلف تدریس میشه و اینا. فردی ممکنه علاقه من باشه که تعامل با مشتری رو در حقیقت مدیریت میکنه. میگیم خب شما درس CRM با روی کردی که در حقیقت پشتوانه الکترونیکی داشته باشه میتونه به شما کمک بکنه که خیلی از سازمان‌های امروزی برای اینکه بتونن خوب ارتباط با مشتری داشته باشن، مشتری‌های خوبشون رو انتخاب بکنن، خوبم بهشون خدمت بدن، بدون اینکه این سامانه‌های الکترونیکی داشته باشن نمیتونن. ولی هدف اینجور طراحی یه سامانه الکترونیکی نیست، از منظر مدیریت داره میگه من ارتباط با مشتری چطور باید شکل بدم و اون وقت نقش فناوری اطلاعات اون تو میبینه. وقتی رسید به دیتیل، دیتیلش دیگه وقت مهندس کامپیوتر و متخصصینی که هر کدوم توی حوزه آی سی دی کار میکنن نقش آفرینی میکنن. اینجا هدف این نیستش که بره یه سیستم دیزاین بکنه. و فرد دیگه ممکنه علاقه من باشه به مارکتینگ و بازاریابی به صورت الکترونیکی، تبلیغات به صورت الکترونیکی. یعنی اینقدر این حوزه داره نفوذ میکنه توی بخش‌های مختلف که تا یه جایی تعدادی از درس‌ها پایه است برای شکل‌دهی ذهن، برای توانمند کردن. از یه جایی به بعد دیگه علاقه است. یکی میگه من تو اپریشن منیجمنت دوست دارم برم ببینم که آی سی تی چجوری میتونه مدیریت عملیات رو تحول کنه. یکی میگه من بازار رو دوست دارم. یکی میگه من ارتباط با مشتری رو علاقه‌مندم. یکی میگه من سازمانم انبوهی از اطلاعات جمع کرده توی دیتابیس‌هاش و تو دیتا ویرهاوسش، میخوام ببینم از تو اونا چجوری میشه در حقیقت ارزش ایجاد کرد. ببینید اون تیکه پایه توانمندیه، پایه رو میده. این تیکه ها دیگه متناسب با علاقه مندیه. ولی یه چیزی میتونم عرض بکنم که الان اون چیزی که نگاه به محیط پیرامونی ما میکنیم، ببینیم که چه شرکت ها و سازمان جدید، چه اونا که قدیمی هستن، نمیتونن چشمشون رو ببندن به اثر این حوزه رو خودشون و یا اگه غفلت کنن رو رقباشون و یا اگه غفلت کنن رو شرکای تجاریشون که اینا بالاخره رو خودشون چیه؟ اثر میگذاره.
آقای دکتر، برای افرادی که علاقه‌مندن توی این زمینه بیشتر بدونن، اطلاعاتشون رو بیشتر کنن، میتونید مثلا رفرنسی، کتابی، چه می‌دونم، سایتی، چیزی معرفی کنید یا کلید واژه‌ای برای جستجو حتی معرفی کنید که بتونن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن؟
این سوال شما چند بخش داره. یه موقعی شخص دنبال شناسایی رشته هاست. اگه دنبال شناسایی رشته ها در سطح بین الملل باشه، خب کلید واژه اینفورمیشن سیستم در کنار بیزینس و کنار منیجمنت میتونه کمک بکنه که پیدا کنه. اگه دنبال شناسایی رشته ها در داخل کشور باشن، سایت وزارت علوم msrt.ir تمام رشته هایی که گرایش های مختلف، رشته های مختلفی که به گونه فناوری اطلاعات توش دخالت داره، همه سرفصل دروس و شرایط پذیرش و به هدف دوره و اینا توشه. مثلا بگید مدیریت فناوری اطلاعات هست، مهندسی فناوری اطلاعات هست، گرایش های همه اینها تو اونها معرفی شدن. این دوتا میشه. اگر دنبال این باشه که یه خورده بیشتر با اثر سیستم های اطلاعاتی توی سازمان و بنگاه آشنا بشه، کلمه کلیدیش منیجمنت و اینفورمیشن سیستم، شاید کتاب های تحت عنوان MIS بارها و بارها تجدید و چاپ شدن و نسخه های معروفش هستش که قابل استفاده است. کلمه کلیدیش MIS. اگر که یه ذره دقیق تر کسی دنبال این باشه که من الان میخوام کارکسب الکترونیکی را بندازم، با چه کلید واژه‌ای شروع کنم، ای بیزینس و ای کامرس، هر کدوم از اینا میتونن شما رو هدایت یا فرد رو هدایت کنن به سمت مجموعه ای از کتاب هایی که آشناشون میکنه براش. و بیزنس اینتلیجنس هم یک کلمه دیگه ایه که من یادم رفت تو حوزه های درسی یه حوزه جالب هم مطرح کنم. اگه کسی دنبال این باشه که سازمانی رو با کمک ICT به تحولش کمک بکنه، یکی از کارا مدیریت فرایند دونستنه، یعنی پروسس منیجمنت، بیزنس پروسس منیجمنت، آشنایی با این حوزه که معمولا یه درس هم تحت این عنوان تعریف میشه، این هم کمک میکنه به این که ما چجوری از نظر فرایند نگاه کنیم و تحول در فرایندها رو بخواییم به کمک فناوری اطلاعات شکل بدیم.
آقای دکتر، به عنوان حرف آخر واسه کسایی که میخواین توی این رشته مثلا برن سر کار یا حتی وارد این رشته بشن، چه صحبتی دارید؟
اگر کسی این گرایش رو انتخاب کرده، به نظر مسیر خوبی رو انتخاب کرده که توش فرصت کارآفرینی در حقیقت هستش. برای موفقیتش باید خوب درس خوندن و به نظرم خوب درس خوندن و در بخش مدیریت خیلی تأکید کنه و تو بخش فناوری اطلاعاتش هم آشنایی با اون مدل ها و شیوه هایی که کامیونیکیشن با متخصصین فنی رو راحت میکنه، این تیکر رو باید در حقیقت بهش بپردازن. و بقیه عوامل موفقیت همون عواملی هستن که هر کسی وارد هر رشته‌ای بشه، به هر حال پشتکار خودش رو لازم داره، ریسک پذیری رو همراه با محاسبه ی ریسک، نه به معنای اینکه صرفاً تحور و بیباکی رو بخوایم به صورت مدیریت نشده تجویز بکنیم، لازم داره.
آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه همکاری کردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا اینو این فایل رو ضبط کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید. منم تلاش کردم که اطلاعات حداقلی رو که امکان داره کمک کنه و مفید باشه در اختیارتون قرار بدم. اگر که جزئیات بیشتری مد نظر باشه، حالا هر کدوم از دوستانی که به این اطلاع دسترسی پیدا میکنن، من در خدمتشون هستم برای توضیحات تفصیلی و دقیق‌تر.
کاری از دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهیه کنندگان میلاد خیابانی، میلاد نوروند.